بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. یکی از ویژگی های حضرت زهرا سلام الله علیها که به طرز فوق العاده ای از جانب خداوند متعال وصف شدن، رابطه ای بوده است که حضرت زهرا سلام الله علیها با خدا داشتن. قبل از اینکه توضیح بدم نحوه این ارتباط و اون کلماتی که در روایت در وصف ایشون آمده و آیه قرآنی که در شأن ایشون نازل شده در شأن ارتباط ایشون با خدا، مقدمه ای رو باید عرض بکنم، چون اگر این مقدمه خوب فهمیده بشه به درد زندگی ما خیلی خواهد خورد. آدم ها در سنین کوچیکی کودکی حس ازدواج ندارن، ضرورت احساس نمی کنن که باید همسری داشته باشن، از نظر روحی و عاطفی این نیاز درشون بیدار نشده. کم کم این حس درشون بیدار میشه که دیگه تنهایی اذیتشون میکنه. بیدار شدن حسی که موجب میشه افراد برن ازدواج بکنن. بعد از این که ازدواج کردن، کم کم یه حسی درشون بیدار میشه، حسی که مربوط است به فرزند آوری، دوست دارن بچه داشته باشن. چند سالی بگذره خدا بهشون فرزند نده، ناراحت میشن. هنوز در دوران جوانی به سر میبرن، حس پدری و مادری درشون بیدار نشده. بعد از این که مادر فرزندی رو به دنیا آورد، یه حسی نسبت به بچه پیدا میکنه عجیب و غریب. با کوچکترین ناله بچه بیدار میشه، بهش رسیدگی صمیمانه میکنه، از کسی مزد نمیخواد، تشکر هم نیاز نداره. بچهش که آروم میگیره، این آروم میگیره، مدام توجهش نسبت به بچه هست. این حس، حس مادری، حس بی‌نظیریه. بیدار بشه در کسی، خیلی مادر خوبی خواهد شد و در نوع مادرها همین حس بیدار میشه. پا به سن بگذارن، یه حس جدیدی پیدا میکنن پدر مادر، به حدی وابسته میشن به دیدن بچه هاشون که در برخی علوم تجربی میگن وقتی این پدر و مادری که پا به سن گذاشتن بچه هاشونو بیشتر ببینن عمرشون طولانی میشه، ولی وقتی بچه هاشونو کمتر ببینن اینقدر صدمه میخورن از نظر روحی که چه بسا عمرشون کاهش پیدا کنه، زودتر آلزایمر میگیرن خدای نکرده و صدمه میخورن. یک حسی بیدار میشه، همون جوری که در کودک حس وابستگی به مادر هست. اینا حس‌های مختلفی است که در انسان در زمان‌های مختلف بیدار میشه. حس وابستگی کودک به مادر، روانشناس‌ها میگن شدیدتر از احساس نیاز بچه به غذا و آبه. بعد این رو بازم اندیشمندان و روم تجربی گفتن، بچه اگر 6 ماه بغلش نکنه مادر، یا حتی 4 ماه آب و نان و غذا و همه چیش برقرار باشه، میگن این بچه میمیره، اصلا دیگه نمیتونه ادامه حیات بده، از بس این حس حس قویه، نمیتونه بچه توضیح بده من چه نیازی دارم، حس عجیبی دارم نسبت به مادر، فقط گریه میکنه، بغلش میکنی آروم میشه. اینها حسهایی است که نوعاً از نظر عاطفی در انسان بیدار میشن. حسهای مختلفی از نظر روحی در انسان هست، مثل حسی که انسان برای عزت، آبرو و احترام اجتماعی داره. شماها همتون این حس رو تجربه کردید، آدم دوست داره با آبرو باشه، این حس رو خدا هم احترام میگذاره، میفرماید آبروی مؤمن مهمتر از آبروی خانه، مهمتر از خانه کعبه است. بعد یه غیبت 40 گناه کبیره حساب میشه. چرا؟ چون شما آبروی یک مؤمنی رو هرچند گناهکار لطمه زدی. این احساس عزت، این هم یه حسه، در انسان بیدار میشه. انسان باید از عزت خودش دفاع بکنه. اینها حسهای مختلفی است که در انسان بیدار میشن، آدم به خاطر این حسها زندگی میکنه. یکی از حسهای عجیب که اگه در انسان بیدار بشه خیلی خوبه و روانشناس ها میگن در همه انسان ها هست، جالب اینه. روانشناس ها زیاد با خدا و پیغمبر کاری ندارن، با دین و ایمان هم کاری ندارن، موضوع کاریشون، حالا ممکنه متدین و معتقده به خدا باشن، ولی موضوع علم اونها شناختن رفتارهای انسان و منشأ رفتارهای انسان هست. اینها گفتن یکی از حسهای کلیدی، یکی از 4 حس قوی انسان، حس پرستشه. حس پرستش چیه؟ ببینید، همون جوری که کودک نمیتونه بگه من چرا وابستم به مادرم، مادرم باید منو بغل کنه و الا من میمیرم، همون جوری که هیچ وقت تصمیم نگرفته اینجوری باشه ولی اینجوری هست، و وقتی که نزدیک به مادرش میشه، در آغوش مادر قرار میگیره، آرامش پیدا میکنه و نمیتونه توضیح بده من چرا آرامش پیدا میکنم. همونجوری که یه مادر وقتی به بچهش رسیدگی میکنه نمیتونه برای شما توضیح بده من چرا خودم وابسته شدم به کودکم، من چرا وقتی کودکم رو آرام میکنم خیالم آروم میشه، من چرا نگران بچه‌م هستم. کسی که حس پرستش بیدار میشه درش نمیتونه توضیح بده من چرا خدا رو میپرستم. به حدی این حس پرستش در انسانها قوی هست که روانشناسها میگن اگه به خدا هم معتقد نیستی یه چیزی رو بپرست، این مایه آرامشت میشه. انسان چون این موجودیه، حس وابستگی انسان به خدا، حس پرستش، یعنی من او رو تقدیس بکنم، من او رو تکریم بکنم، تکبیر بگم، تسبیح بگم، در مقابلش سجده کنم، او رو مقدس بدانم، کوچیکی کنم برای او، اظهار عبودیت و ذلت بکنم، او رو از شکوه و عظمتش یاد بکنم. اینا رو بهش میگن جلوه هایی که در حس پرستش هست. این حس در کسی بیدار بشه، وقتی بهش میگن که روزی 5 مرتبه باید نماز بخونی، در این 3 نوبت انقدر خوشحال میشه. این حس وقتی در کسی بیدار بشه، بهش بگن خدا واجب کرده برات، اگه نخونی تو رو جهنم میبره، بیشتر خوشحال میشه. چرا؟ چون پرستش یعنی عبد مولا و ارباب و رب العالمین رو میپرستد. خب کی مولا و ارباب ارباب است و تو عبدی؟ اون وقتی که فرمان بده، وقتی با شما تعارف بکنه که دیگه رب نیست، همسایه است، صرفا رفیقه. یه رفیقت به دستور میده ناراحت میشی، میگی چرا دستور میدی؟ دستور نده، منو خوار نکن. ولی حس پرستش در انسان بیدار بشه، آدم میخواد کوچیک خدا بشه، و وقتی خدا میفرماید نماز بخوان، کیف میکنه، بیدار شده این حس درش. حس پرستش در انسان موجب میشه که انسان دوست داشته باشه به خدا بگه چشم. حس پرستش موجب میشه که خدا وقتی دستور میده آدم لذت ببره. دو تا دختر خانم توی استرالیا مسلمون شده بودن، باهاشون مصاحبه کردن، فیلمی ازشون گرفته بودن در طی یه مستندی که داشتن، حالا از مسلمون ها فیلم تهیه میکردن یا از مسلمون شده ها. گفته بودن به اینا شما چرا مسلمون شدید؟ حالا این دو نمونه نیستا، بعد نمونه های دیگه شو به شما عرض میکنم. گفته بودن به دلیل این که ما وقتی مسلمون ها رو میدیدیم هی میگفتن این حرامه، این ممنوعه، این واجبه. میخواستن نماز بخونن، میگفتیم حالا شب رسیدی خونتون، نه قضا میشه، عذابم میکنه خدا. دیدیم اینها چقدر دین پردستوری دارن. دلمون خواست، چرا در دین ما اینقدر دستور وجود نداره؟ اومدیم مسلمون شدیم که این دستورها به ما داده بشه. شما مردم فکر میکنید اکثر کسانی که در فرانسه مسلمون میشن در چه زمانی مسلمون میشن؟ در طول سال، فصل بهار، فصل تابستون، کی؟ چی میشه که امواج مسلمون شدن در فرانسه دفعی اوج میگیره؟ بیشتر این کسانی که مسلمون شدن در چه زمانی بود؟ اینو یکی از مدیران یونسکو به من میگفت که بالاخره یه سازمان بین‌المللیه، این آدم از اندیشمندانه که الجزایر الاصل فرانسه هم بالاخره زندگی کرده، از بچگی تابع اون کشوره. میگفت بیشترین تعداد جذب به اسلام ماه رمضونه. چرا؟ دستور داده صبح تا شب نباید بخوری و نباید بیاشامی. سخته. بعد اینا وقتی میبینن یک خدای دستور دهنده هست خوششون میاد. برای بازم نزدیک تر شدن به ذهن یه مثالی بزنم، خانوم ها دوست دارن شوهرشون یه قدرت و قوت مردانگی، جنب مردانه داشته باشه، به تعبیری دوست دارن یه فرد مقتدری باشه، بهش تکیه کنن، موجود ضعیفی نباشه. حالا این مرد مقتدر ممکنه یکی دوبارم از سر غیرت به خانومش چیزی بگه، ممکنه یکی دوبارم خانومش اجازه نده بی منطق از خونه بره بیرون، ممکنه حتی خانوم اعتراضم بکنه، ولی از اینکه یه مرد محکمی داره خوشش میاد. دوست نداره مرد زن ذلیل باشه. زن ذلیلی خوب نیست برای خود خانومها. میگن این چه آدم وارفته ایه. اقتدار رو مثلا خانومها در شوهر خودشون دوست دارن، ظلم نکنه ولی مقتدر باشه. مشکلی پیش اومد بگه اشکالی نداره، شماها نگران نباشید، من خودم حل میکنم. بشه بهش تکیه بکنن. یا کودکان دوست دارن پدر مادراشون همین جور باشن، مقتدر باشن، بزرگ باشن. انسان ها همه دوست دارن خدای مقتدری داشته باشن اگر حس پرستش بیدار شده باشه. اگر دوربین فیلم برداری بگذارید یا ضبط بگذارید در یک دبستان، در یک مهد کودک، این بچه ها دارن از چی با هم دیگه صحبت میکنن؟ حتما خود شما ها تجربه کردید این دوران ها رو. اگه یادتون مونده باشه، همه تون بالاخره این سن رو گذروندید، همیشه از اول که 30 ساله 40 ساله نبودید که. اینا شیرین ترین حرفاشون با هم دیگه چیه؟ اگه گفتید از پدر مادرهای خودشون تعریف میکنن، خالی هم میبندن، چاخان هم میکنن، ولی دوست دارن بگن بابای ما، یعنی اگر بهشون میدون بدی میگه بابای من ماشینو خودش همجوری هر روز زمین بلند میکنه، پنچریشو میگیره. دوست داره بچه پدرش اینقدر قوی و مقتدر باشه. این حس کودک نسبت به پدر و مادره. حالا این حس در انسانها به پدر و مادر موقته. بازم توی روانشناسی گفته میشه که بچه‌ها پدر و مادر خودشون رو مظهر قدرت میدونن، بعد کم کم میفهمن نه بابا اونقدر هم زور نداره، با همه مشکلات رو نمیتونه حل کنه. بعد میاد دنبال چی میگرده؟ دنبال یه قدرت جایگزین میگرده. کارتون‌های ما بچه‌ها رو، کارتون‌هایی که نمایش داده میشه، بچه‌ها رو به قدرت‌های کارتونی و خیالی وابسته می‌کنن. جذاب‌ترین شخصیت‌های کارتونی برای کودکان چیا هستن؟ کیا هستن؟ دیگه من اسم نبرم. اینایی که تو فیلم‌ها زورشون زیاده، از دیوار میرن بالا، شمشیر میزنن، همه دشمنا رو قلقم میکنن، بچه به این علاقه داره. نه کسی که زیاد میخوره، نه کسی که لباسش قشنگه، نه کسی که صداش قشنگه، فقط به این، کسی که قدرت داره. چرا؟ چون کودکان ما در آغاز نوجوانی دنبال قدرت میگردن و اون کارتون ها میان به جای این که بهش بگن قدرت مطلق خداست، میگن چی؟ این شخصیت کارتونی مشغولش باش، مشغول این خیالات و اوهام باش. بچه هم یه جورایی وابسته میشه بهش. همه کارتون های کودکان یه قدرتمندی توشه و داره دل از بچه ها میبره. این حسیست که در انسان در کودکی، وقت در سن چند سالگی فکر میکنید این حس ایجاد میشه؟ حدود 7 سالگی در بدر یه قدرت مطلقه. وقت پیغمبر اکرم فرمود دست بچه تو بگیر بیا سر نماز، اون قدرت مطلق رو بهش نشون بده. اونیه که بابا تو وادار به سجده کرده، ما رو صورتمون رو به خاک مالید. اون کسیه که رزق و روزی ما دستشه، کائنات دستشه و الی آخر. خب پس حس پرستش مجموعه ای از این احساساته. یه مقتدر داشته باشی که بهش پناه ببری، یک مهربانی که دست و بالش بازه میتونه تمام قواعد عالم رو به هم بریزه و ببخشه تو رو و گناه تو جبران کنه، گذشته خراب تو اصلاح کنه و به تو مهربان باشه. یک کسی که شکوه و عظمت داشته باشه، هیچ کس به زیبایی و عظمت او نباشه. بعد دوست داری تحسین کنی او رو، دوست داری اطاعتش بکنی. حس پرستش اگر در کسی بیدار شد، به اوج بلوغ خودش رسیده. اگر حس پرستش در انسان بیدار نشه، هنوز بالغ نشده، عقب مانده روحیه، عقب مانده ذهنیه، آدم متعادلی نیست. چرا میگن که کار رو دست کسی که دیندار نیست ندید؟ برای چی؟ برای که خب عقلش نمیرسه، شعور نداره، تعادل روانی نداره. و وقتی کسی تعادل روانی نداشت، ترسو بود، نفهم بود، چرا کار دادن دستش بده؟ اینو یه روزی همه مردم دنیا میفهمن. همه مردم دنیا یه روزی نماینده مجلس، رئیس جمهور، شهردار، هر کیو بخوان انتخاب بکنن، از بین دیندارترین ها، عابدترین ها انتخاب میکنن. برای چی؟ برای که همه میفهمن که کسی که حسابی دیندار نباشه، تعادل روانی نداره. کسی که ملت خودشو فریب میده، این روانیه. این از اون جنایتکاری که دونه دونه آدم میکشه، شبیه یه نفر آدم میکشه، شبیه یه دونه جیب بری میکنه، روانی تره. کسی که استعدادهای ملت خودشو نمیبینه که اونها رو شکوفا کنه، اونها رو به کار بگیره، مملکت خودشو رونق نمیده، خب این موجود روانیه. این معلومه خوب تعادل روحی نداره. اینو همه دنیا میفهمن در آینده نزدیک. کار دست اینا نمیدن، میرن از کسانی که تعادل روانی دارن. اونا میتونن مدیریت کنن، اونا قدرت برنامه‌ریزی دارن، اونا عاقبت اندیشن، به اونها کار میسپرن. خب ما مدیر خوب از کجا تشخیص بدیم؟ نه اینکه ما تعصب دینی داشته باشیم، نه، شما یه بیدین بیار تعادل روانی داشته باشه، ملتش رو رشد بده، ما قبول میکنیم. ولی خب چه کنیم؟ بیدین بیاد ممکنه ملت خودش رو رشد بده، اما آدمای دیگر رو مثل پشه شروع میکنه به کشتن. عین خیالش هم نیست. الان رؤسای کشورهای بسیار عقب مانده و غیر انسانی و بلکه وحوش اروپایی رو ببینید، دور هم میشینن تصمیم میگیرن داعش رو را بندازن. 1 میلیون آدم کشت، سر برید مهم نیست، مهم نیست، ما اینجا نفتمون تامین بشه. عجب بابا، شما انسان نیستید؟ تو اخبار ما هم هر شب این حیوانهای وحشی رو نشون میدن، اتو کشیده، کروات زده، فلانی اینو گفت، فلانی اینو گفت. بعد از یه مدتی دوره ریاست جمهوری این اراذل و اوباش، این حیوان صفتهای دیو منش تموم میشه، آدم دلش برای اینا تنگ میشه. حیوان هرگز اینجوری نیست، گرگ هیچ وقت اینجوری درندگی نمی کنه، بنزه غذای خودش یه چیزی برمیداره میخوره. خیلی وحشیان. این کشورهای اروپایی رو شما نگاه کنید، پست‌ترین انسان‌های عالم رو اساسشون میشن همیشه. از کجا فهمیدی پست‌ترینه؟ از حمایتی که از تکفیری‌ها و تروریست‌ها و داعشی‌ها داشته. مگه اینا پشترشون نبودن؟ مگه اینا دور هم ننشستن تصمیم گرفتن اینا رو راه بندازن؟ اینا روانی‌ان، اصلا آدم نیستن. خب برای اینکه منافع خودشون، باندشون رو تأمین کنن، طبیعتاً ممکنه کشورشون هم آباد کنن، ولی با خون ملت‌ها. الان به شما بگن آقا تو حرم غذا دادن، این پول رو یه روستایی رو توی افغانستان غارت کردن، یا مثلا تریاک فروختن اونجا، خشخاش نمیدونم فروختن، پولش رو آوردن، هزار تا خانواده بدبخت شد، پولش رو آوردن اینجا، امشب شما شام بخورید. احدی از شما لب نمیزنید، شما انسانید. میگید نون آغشته به خون آوردیم و بخوریم، ولی اروپایی ها این گرگ میخورن. آقا این پولی که داری، این تکنولوژی، این صنعت با چه پولی تهیه شده؟ پولی که از ملت‌های بدبخت آفریقا و آسیا برشن دزدی کردن، زور گفتن، میخورن، مشکل نداره. حس پرستش در انسان‌ها بیدار بشه، روانی نیستن دیگه. اینا یه مش روانی هن. یه وقت فکر نکنی اروپایی ها مدیران خوبی دارن، با پول دزدی آدم ثروتش زیاد بشه، بعد تکنولوژی و کارهای دیگرش راه بیفته. مثلا آلمان میتونه به ماشین افتخار کنه که من بهترین ماشینای دنیا رو میسازم. این افتخار داره که تو با راه انداختن جنگی که هیتلر توش میلیون ها نفر آدم رو کشت، اولین جهش تکنولوژی برای تولید ماشین فولکس اونجا بود. این آغاز صنعتگری تو بود. جامعه‌ای به این انحطاط، رشد تکنولوژی تو با قتل و غارت و جنگ و ظلم و کشتار انجام شد. چقدر یتیم‌ها زجه زدن. این افتخار داره؟ ژاپنی‌ها ماشین‌های خوبی تولید می‌کنن. بله، تسلیم شدن، ذلیل شدن، کاپیتولاسیون تو کشور خودشون اجرا کردن. از نظر روحی حقیرترین ملت عالم ژاپنی‌ها هستن. بیشتر پایتخت خودکشی جهانه. هیچ احساس عزتی نمی‌کنن. همه‌شون رو به راه. میگه برای چی من اصلا زنده‌ام؟ خودشو می‌کشه. بیشترین خودکشی جهان اونجاست. این زندگیه؟ آدمی که تعادل روانی داشته باشه که خودکشی نمی کنه. بالاترین آمار خودکشی جهان مال ژاپنه. بابا با ماشینت کیف کن، دور بزن، شما که ماشینای خوب داری یه بوقی هم بزن دیگه، بالاخره حال کن دیگه. حال نمیتونه بکنه، چون ملتی که ذلیل شد حال ماشین آخرین مدل داشته باشه چیکارش بکنه؟ گفت دل خوش میخواد شادی. دل آدم باید خوش باشه. یه ملت ذلیل دلش خوش نمیشه. خاک بر سر سیاسیونی که بخوان ملت خودشون رو ذلیل بکنن بعد آباد بکنن، که البته اکثر کشورهایی که ذلیل شدن آبادم نشدن. ژاپن اگر ذلیل شد و آباد شد به خاطر اینه که که البته آبادانیش به درد نمیخوره، به خاطر اینکه هیچ نقطه حساس بین المللی نیست، نه نفت داره، نه زمین داره، نه کشاورزی داره، نه آب و هوا داره، در واقع هیچی نداره. ولی شما بدونید کشور شما اگر ذلیل بشه نابودتون میکنن، چون این کشور سرزمین پر از معادن اولین کشور انرژی دنیاست، برای همین نمیذارن شما یه روز خوش ببینید. استعداد انسانی که دارید، اولین انرژی عالم هم که دارید، حساس ترین محل تردد جهان هم که هستید، شما فرق میکنید با همه ملت ها. حالا البته خدا توفیق داده به مدد آقای امام رضا علیه السلام یه مکتبی دادیم که این مکتب ما رو مقاوم کرده مقابل جهانیان بایستیم و عزت داشته باشیم. ولی اگر این مکتب رو نداشتیم که به ما آموزش مقاومت بده، ما ذلیل‌تر از ژاپنی ها می شدیم و نابودترین کشور جهان. رفتم بوسنی و هرزگوین، چقدر این کشور سرسبزه، چقدر سرسبزه. یعنی اونجا راه بری باید پولدار بشی. یک سوم مردمش در اثر فقر مهاجرت کردن. مثلا تکیه بدی به سایه درختاش باید پولدار بشی، چیزی نمیخواد اونجا. یک سوم ملتش به خاطر فقر چیکار کردن؟ مهاجرت کردن. چرا؟ برای اینکه ملت مسلمانی هستن، اومدن 200,000 نفرشون رو کشتن، بهشون گفتن چی؟ گفتن اگه بخواید قدرت بگیرید، اسلام تو اروپا قدرت گرفته، نابودتون میکنیم. تسلیم شدن. نفکر کنید هر کی سرزمین داشته باشه میتونه آباد کنه خودشو. نمیذارن قدرت های زورگو. حالا ببخشید به سیاست کشیده شد. اصل بحث ما چی بود؟ اینه که کسی که بنده خداست تعادل داره. تعادل داشت مثلا میگه خطری نداره برای آدم. مثلا سیاستمدارای ما اگه تعادل روانی داشته باشن انشالله دارن. میفهمن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. آمریکا سگ کیه؟ زورش نمیرسه به ما. بعضی از سیاستمدارای ما تو کشورمون از تعادل روانی برخوردار نبودن. الانم مرحوم شدن. امام بهشون گفت بزنید ناو آمریکایی رو، ترسیدن نزدن. خب یه همچه آدمی تعادل روانی نداره، چرا میترسی؟ اگه اون زمان که امام فرمود ناو آمریکایی رو زده بودن، الان ما خیلی جلو بودیم. تعادل روانی داشته باش. امام تعادل روانی داشت، اصلا تکون نمیخورد، ماشاءالله فداش بشم. یه انسان بود. خب این تعادل روانی و امام از کجا پیدا کرده بود؟ حس عبادت در امام بیدار شده بود، حس پرستش. دوست دارم نماز بخونم. عروس محترم حضرت امام میفرماید ما با حاج سید احمد آقا مرحوم رضوان الله تعالی علیه رفتیم نجف اشرف بعد از عروسی. حالا امام تبعیده، بچه‌هاشو خیلی دوست داره، عروس و پسرشو داره میبینه. نصف شب رسیدیم، امام 2 دقیقه پیش ما صحبت میکرد، میرفت میومد، دوباره کمی با ما صحبت میکرد، میرفت میومد. همجوری 4-5 بار امام رفت اومد. ایشون میفرماد من از مادر خانومم، یعنی مادر حاسد احمد آقا مرحومه مغفوره، پرسیدم که امام کجا میره میاد. ایشون فرمودن که امام عادت داره نماز شب که میخونه بابت هر 2 رکعتی میخوابه، دوباره بلند میشه میخونه. میدونید بهترین نماز شب اینه دیگه، آدم چند بار بیدار شه. حالا به جای اینکه بخوابه با شما گپ میزنه، ولی نماز شبشو به خاطر گفتگوی با بچهش نمیذاره کنار. امام اینجوریه، چسبیده به عبادت، ول نمیکنه. محافظ شخصی ایشون، محافظ خانه حضرت امام که الان هستن، ایشون میفرمودن امام حدود 10 الی 12 مرتبه در روز میرفتن قرآن میخوندن. دوباره میدیدیم امام رفته سر قرآن، دوباره سر قرآن، دوباره سر قرآن. نقل میکنن در خاطره ای که پخش شد توی یک مستندی که رزمنده ها اومده بودن ریخته بودن بدون قرار قبلی که امام ببینه ایشون رو. بعد دیگه اومدن پیش امام که امام تو رو خدا دیگه حالا اینا اومدن اگه بشه دیدار. امام با غضب نگاه کرده بودن که از کی تا حالا برای من برنامه می‌ریزید، ناراحت. حالا امام دارن چیکار میکنن؟ دارن قرآن میخونن، برنامه روزانه قرآن خوندنشونه. اینقدر وابسته است روحش به خوندن قرآن، حس پرستش در او بیدار شده. بعد البته به احترام اون رزمنده ها اومدن و اون سخنرانی عجیب رو انجام دادن که حتما دیدید رزمنده ها با لباس نظامی اومدن. امام فرمودن من شما رو میبینم از خودم خجالت میکشم، گریه میکردن بچه ها، همه هم به جبهه رفتن بعد از دیدار امام. حس پرستش، وقت اینقدر تو این حس پرستش وقتی آدم پیشرفت کنه رقیق القلب میشه، شروع میکنه به گریه کردن. فکر کنید همون کودک وابسته به مادر حالا بزرگ شده، یعنی یه کودکی رو تصور کنید وابسته به مادر، ولی از نظر فهمی به اندازه یه آدم 50 سال میفهمه. خب این 10 تا مقاله برای شما مینویسه در وابستگیش به مادر. خب بچه ها در اون سن 6 ماه اول خصوصا که خیلی وابستن، حرف رو میتونن بزنن، چه برسه به این که مقاله بنویسن. امام همون وابستگی رو شدیدتر به خدا داره و میتونه حرف بزنه و درک میکنه، خداگاهی داره، لذا گریه میکنه. انقدر امام گریه میکرد تو نماز شب که حس پرستش بیدار شده، حوله میبردن، دستمال دیگه کفایت نمیکرد تا اشکشو پاک کنه، انگار صورتشو شسته. دستمال خب زود خیس میشه دیگه، به درد نمیخوره. چرا انقدر گریه میکنی؟ حس پرستش و وابستگی بیدار شد. اون حس در ما هم میتونه بیدار بشه. دارن از فرانسه میان ایران توی هواپیما، امام انقدر حالش خوب، سر حال، هر کی امام رو میبینه آرامش پیدا میکنه. خدمه هواپیما فرانسوی‌ان، موقع نماز شب میشه، امام بالا یه فرش میندازن، طبقه دو طبقه بوده هواپیما، از این هواپیمای بزرگ دیدید، بعد شروع میکنن نماز شب خوندن. خدمه هواپیما میدن یه صدای گریه شدید میاد، چی شده؟ کی گریه میکنه؟ میام نه حضرت آیت الله داره گریه میکنه. میگن چی شده حضرت آیت الله؟ میگن شما کاری نداشته باشید، ایشون برنامه شد. نه اینکه نگران چیزی باشه امام، امام مثل کوه، مثل اقیانوس، مثل کهکشان بود. اون وابستگیش به خدا در هر شرایط اینجوری گریه میکنه، شدت وابستگی، حس پرستش درش بیدار شده. حس پرستش میخواید در شما هم بیدار بشه؟ بیدار شده که الان سر نماز بودید، بیشتر بیدار بشه که وقتی اذان گفتن از ته جگر بگید جانم، جونم، آخه بگو هان مؤذن، گو مؤذن برکشد فریاد را، تیشه ای ده تیشه ای فرهاد را، این دل قاسی چو کوهی سنگ شد، در فراغت در هزاران رنگ شد. بگو مؤذن از اون ناز نازنین من حرف بزنه، از آقای من دستورشو ابلاغ کنه، من جگرم حال بیاد. میخوای اینجوری بشه؟ بیشتر این کیفو بکنی؟ والا به خدا بنده به عنوان یه طلبه به شما عرض کنم، اگه میتونی این مقدار کیفو از هر چیز دیگه ای داشته باشی، حلال جونت برو داشته باش. چیز دیگه تو عالم انقدر کیف نمیده، گیرینه، نه حرامه، اصلا بابا حلال، اصلا اینقدر مزده نمیده. مولا عبدشو صدا بزنه. چی از این بالاتر؟ مولا به عبدش فرمان بده، چی از این قشنگتر؟ این حس بیدار بشه، کیفی میکنی، هیچ کیفی در عالم به پاش نمیرسه. برای همین خدا اونا رو حلال حرام کرده، بعضی از کیفا رو، میگه بابا سرتو کلا میذارم خراب نکننت، بیا من خودم بهت حس میدم، حال میدم، کیف میکنی. خب برای اینکه این حس بیدار بشه چیکار کنیم؟ بفرمایید. یه مدتی حرف خدا رو گوش کنید، یه مدتی بیاید عبادت کنید، کم کم این حس بیدار میشه. یه مدتی نماز اول وقت، یه مدتی دقت، نماز شب، نمیدونم قرآن خوندن، خدای کوچیکتم، حرفش رو گوش بکنید، حرامش رو ترک بکنید، چشم خدا، چشم خدا، یه مقدار کارایی به خاطر خدا، خدایا به خاطر تو، به خاطر تو هم من راضی بشی، کم کم این حس بیدار میشه و سلام نامه تمام. حله؟ جواب راه بیدار کردن حس پرستش که بالاترین لذت ها رو داره. حتی روانشناس ها هم میگن این حس تو همه آدم ها هست، اینو بیدارش کنی، بیاری سر عبادت، لذت ببری ازش. راهش چیه؟ یه مدتی عبادت، یه مدتی اطاعت. حله؟ من توضیح ندم، وقتم تمام شد. حالا از حضرت زهرا سلام الله علیها صدا زد، رسول من خداوند متعال در حدیث شریف، فاطمه من بنده ایه که وقتی میاد میسته سر نماز به عبادت، ارکان بدنش از عظمت من میلرزه. وقتی ابراز وابستگی به من میکنه، تمام وجودش تمنای منو داره. حضرت زهرای اطهر بالاترین حس عبادت رو داشت. یه دونه خاطره بگم و آیه قرآنی که در شأن حضرت زهرا سلام الله علیها و عبادت حضرت زهرا هست بگم. فردای عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها، رسول خدا اومد، ما میگیم پاتختی، دید فاطمهش همون لباس قبلی‌ها رو پوشیده. فاطمه من لباس نو برات دیشب تهیه کردم دادم، میری تو عروس عالم هستی، خب لباس نوت کوچی شد. صدا زد بابا یا رسول الله، یه فقیری اومد، من میخواستم اون لباس قبلیه رو بدم، چیزی نداشتم، شما فرموده بودی چیزی که بیشتر دوست داری بده. گفتم صبر کن میرم لباسم عوض میکنم. لباس جبرئیل امین نازل شد، صدا زد خدا صدقه فاطمه تو قبول کرد. یه صدقه رو خدا از آدم قبول کنه تمومه. خدا قبول کرد. الان به فاطمه بگو هر چی بخواد من خدا بهش میدم. رسول خدا حالا ظاهرا اونجوری که یادمه گریه کردن، فاطمه شون رو در آغوش کشیدن، بعد صدا زدن فاطمه من، این جبرئیل امین الان اینجاست، فرموده است از جانب خداوند متعال، فرموده است هر چی الان فاطمه من میخواد، هر حاجتی بخواد بهش میدم. چی میخوای بگو، بگیرم از خدا برات. خیلی خدا خوشش اومده ازت. یه چند لحظه فاطمه زهرا فکر کرد چی میخواد واقعا، بهترین چیزی که میخواد، مهمترین چیزی که میخواد بگه. بعد گفت بابا بهترین چیز که من، یه چیز بیشتر نمیخوام اصلا، همون یه دونه. خب بگو فاطمه من. گفت من هیچ حاجتی ندارم جز ملاقات پروردگار عالم. من میخوام به اون نامردایی که تو مدینه اومدن در خانه فاطمه رو آتش زدن بگم که نزنید فاطمه رو، این پرنده پرواز کردنیه، خود به خود رفتنیه از این دنیای ما. لا اله الا الله. نگران بود رسول خدا در جریان هجرت، فاطمه زهرا سلام الله علیها همراه با علی ابن ابی طالب علیه السلام داشتن می اومدن، نرفت مدینه، فرمود من اینجا بیرون مدینه میشینم تا دخترم هم برسه. سحرگاهان نگران فاطمهش بود، بچه ها من الان کجان، علی و فاطمه من کجان. آیه نازل شد، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فرمود فاطمه تو الان اینجوریه ها، جزو اینا کسانی هستند که به ذکر خدا میپردازند، تفکر میکنند در خلقت آسمان ها و زمین، بعد صدا میزنند خدا اینا رو بی خود نیافریدی، یعنی اینا رو برای چی آفریدی؟ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، این بساط رو پهن کردی من لذت ببرم از بندگی تو، قرص تو بودی. سبحانک فقنا، تو کار بی خود نمی کنی خدا، چقدر قشنگ کار کردی. فقنا عذاب النار، یه وقت منو از خودت دور نکنی بگیم تو شایسته من نیستی. بزرگترین تهدید برای کودک که مادرها هیچ وقت نباید استفاده کنن اینه که به بچه نباید بگن چی؟ بگن من دیگه تو رو دوست ندارم. اصلا بچه داغون میشه، ضربه روحی میخوره. هیچ وقت نگو من دوستت ندارم. برای اونایی که عبادت میکنن مهمترین رنج اینه، میگن خدا به ما هیچ وقت نگو ما رو دوست نداری. فکیف اصبر و علی فراقک. خدا انشالله این حس عبادت رو در ما بیدار کنه. یه یک هفته ای هست مردم صدای ناله و عبادت فاطمه قطع شد. ما هممون برای مادرامون شب هفت میگیریم، اما مراسمی برای شب هفت و چهلم فاطمه گرفته نشد. گویی پیغمبر چنین دختری نداشت. معمولا شب هفت میرید شما سر قبر عزیزتون که از دنیا رفته، یه آب و جارویی میکنن قبر رو، یه شمع و چراغی میگذارن، یه خرمایی میگذارن. اما فاطمه نمیشه سر قبرش برن، قبر گم شده یه فاطمه یه زهرا باید مخفی بمونه. بچه ها در آغوش مادر باید عشق بریزن. شما فکر میکنید الان تو حرم امام رضا، تو خونه امام رضا روضه حضرت زهرا بخونیم امام رضا نگاه نمیکنه به ما؟ امام رضا تشکر ویژه از گریه کنای روضه مادرش فاطمه زهرا سلام علیها نخواهد کرد. حتما عنایت خاص دارن، خیلی مادریان، خیلی به مادرشون علاقه دارن. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه گفتن چجوری بریم حرم امام رضا حاجت بگیریم؟ گفت برید جلو ذریح سه مرتبه بگید آقا به حق مادرت فاطمه حاجتتونو بگیرید بیاد بیرون. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وام گذار. حس بندگی پرستش، حس عبادت در ما بیدار بفرما. لذت بخش ترین امری که در زندگی هست برای ما نماز و عبادت قرار بده. اونایی که مزه نماز و عبادت رو تا حالا نچشیدن مزهش رو بهشون بچشون، به اونایی که مزهش رو چشوندی بیشتر بچشون. خدایا ما رو از معصیت از گناه دور بگردان، بهترین مقدرات تو برای ما رقم بزن. در نسل و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده. سیاستمداران ما آدم‌های فهمیده و فرهیخته و مقاوم و شجاعی قرار بده، خدمتگزار به مردم قرار بده. اگر خدمتگزارن بر توفیقاتشون بیفزای، اگر کسی هست خدمتگزار نیست و خائن خدایا نابود بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.